میکنه در بعضی از موارد. بسیار آقای دکتر قاضی زاده، راجب در واقع اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران باید انجام بده برای احقاق حق خودش در برابر آمریکا میخوایم صحبت بکنیم. به نظر شما جمهوری اسلامی ایران چه کار باید بکنه در حوزه بین الملل، در حوزه حقوق بشر، که بتونه دفاع بکنه از حق خودش در برابر آمریکا؟ حالا امکان داره استفاده از در واقع رسانه باشه، یا خدمت شما عرض بکنم که افکار عمومی باشه، یا هر چیز دیگه. راجع به این برای ما مقداری توضیح بدید ممنون میشه.
خواهش میکنم. فکر میکنم در حقیقت پاسخ به این سوال یک نوع جمع‌بندی مطالب قبلی است که به اصطلاح بنده و جناب استاد دکتر روحانی فرمایش کردن و بنده عرض کردم. باز میخوام در حقیقت قسمت بندی کنم. ما چون معلمیم سعی میکنیم که حتی در مقام گفتگو در رادیو هم در حقیقت قطعه قطعه صحبت کنیم که شنوندگان ما بهتر موضوعات پیچیده حقوقی رو متوجه بشن. یک قسمتش از پاسخ در حقیقت در فرمایش خود شما در سوال هم بود، برای تبیین کردن آنچه که اقدامات در حقیقت ضد حقوق بشری دولت امریکا، نه در این، من مخصوصا تأکید دارم نه در این سالهای بعد از انقلاب، نه از همون سال 1332 زمان مرحوم دکتر مصدق تا الان رو باید در نظر گرفت. چون الان که اسناد مکرر میدونید در دو سال قبل از این وزارت امور خارجه امریکا و وزارت دفاع امریکا اسناد اساسی در مورد کودتای 28 مرداد منتشر کردن و وزیر خارجه وقت امریکا هم صراحتا به دخالت خودشون در این قضیه اعتراف کرد، خانم آلبرایت. بنابراین این اسناد از اون سال تا الان ما اسناد جدی داریم از دخالت اونها در امور داخلی ایران. پس قضیه این نیست که ارتباط مستقیمی با در حقیقت جمهوری اسلامی داشته باشه، اگرچه خب در سالهای بعد از انقلاب بیشتر و جدیتر و خصمانه‌تر شده، اما سابقه یک سابقه شاید نزدیک به 70 سال است، یعنی از 1332 تا الان اگر قبل از اون رو فاکتور بگیریم. این نکته اول. نکته دوم، همچنان من فکر میکنم مستند ساختن اینها خیلی مهمه. ببینید، ما خیلی چیزها رو ممکنه فکر کنیم در حوزه داخلی، دارم عرض میکنم فلان اقدام تقصیر اینه، تقصیر اونه، توسط اینه، توسط اونه، اما در حوزه حقوق نمیشه همچین حرفی زد. مثلا ما وقتی میخوایم در مورد اینکه الان هوایی که داریم تنفس میکنیم دچار آلودگی هست صحبت کنیم، به راحتی نمیتوانیم مثلا بگیم رئیس سازمان محیط زیست مسئول این است که هوا الان دچار آلودگیه، یا مثلا مدیر عامل کارخانه ایران خودرو مثلا به عنوان مثال که کاربرات ماشین ها رو خوب نساخته مسئوله. نه، ما یک مفهومی داریم به نام کازیشن، رابطه سببیت. باید بین آنچه که اتفاق افتاده، بین اون آسیب، بین اون جنایت، بین اون در حقیقت حادثه متأثر کننده‌ای که اتفاق افتاده و اون کسی که در معرض اتهام هست بتونه رابطه سببیت برقرار کنیم. یعنی یا او به تعبیر ما حقوقدان‌ها به مباشرت و مستقیماً این کار رو انجام داده که حادثه شهادت سردار سلیمانی مصداق بارز مباشرت، یعنی رئیس جمهور وقت امریکا میاد علناً اعلام میکنه، مستقیماً دستور میده، گردن هم میگیره، هست، هیچ شائبه‌ای و شکی در دخالت مستقیم امریکا وجود نداره. یا حادثه ایرباس 655 ایرانیر که امریکایی ها مستقیماً گردن گرفتن و اصطلاح اتفاق افتاد. خب اینجا کار خیلی پیچیده ای نیست، کمان که در حوزه حقوق داخلی هم نیست. اما واقعاً چقدر این مصداق مباشرت وجود داره؟ بسیاری از اوقات به تسبیبه. مثال عرض کنم، در قضیه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که خب شما ببینید هنوز بعد از 30 سال از پایان جنگ هنوز داره شهید برای ما میاد، هنوز خانواده های زیادی هستند که چشم به راه فرزندانشونن، با اینکه 30 چند سال گذشته بسیاری از این پدر مادرها حتی مرحوم شدن، اما جنازه الان داره برمیگرده. خب ما اینجا ادعای ما اینه که امریکا، دولت‌های متعدد غربی، حتی دولت‌هایی که ممکنه شنوندگان ما اسمشون کمتر شنیده باشن، مثلا مثل هلند، یک دعوای جدی که الان هفته پیش مطرح شد توسط مجموعه وزارت خارجه و بنیاد شهید، یعنی جلسه‌اش دیگه، جلسه دادگاهش در هلند برگزار شد، به خاطر محموله‌های شیمیایی بود که دولت هلند مکرراً در زمان به اصطلاح صدام به او داد، که چند نفر از جانبازان در حقیقت شیمیایی عزیز ما رفتن در محاکم هلند توسط بنیاد شهید وزارت خارجه طرح دعوا کردن که بتوانن جبران خسارت کنن. میخوام بگم خب بسیاری از این دولت‌ها آمدن سلاح دادن، محصولات شیمیایی دادن، بمب دادن، چه به یک دولتی که وارد جنگ غیرقانونی و تجا تجاوز شده بود علیه در حقیقت دولت وقت ایران و علیه جمهوری اسلامی. ما میخوایم بگیم اینها مسبب بودن، اینها آمدن در حقیقت به تعبیر من معاونت کردن، کمک کردن. خب مستندسازی باید صورت بگیره. شما ببینید، من همین مثالی که از دولت هلند هفته پیش عرض کردم، بعد 34 سال داره صورت میگیره. یعنی جنگ در سال 67 تمام شده، ما در مثلا 2 هفته پیش 1 ماه پیش آمدیم رفتیم شکایت کردیم، پیگیری کردیم که حالا امیدوارم منتج به رأی بشه. البته این دیگه واقعا انقدر دیگه حقوق بین الملل انقدر هم کش نمیاد. من حالا در صحبت قبل عرض کردم که احتیاج به زمان داره، اما واقعا انقدر هم طولانی نبود. یعنی بسیاری از آنچه که اتفاق افتاد، مثلا آنچه که در سردشت اتفاق افتاد علیه مردم با اون بمباران شیمیایی که صورت گرفت، خب اونجا مشخص بود که آلمانی ها با محصولات شیمیایی که دادن که حتی اسم اونها نوشته شده بود قابل پیگیری. میخوام عرض کنم این مستندسازی اما توی ساختاری باید باشه. ما وقتی که یک حادثه این نوع اتفاق میفته، این یک جنایتی اتفاق میفته علیه اتباع ما، دیپلمات های ما یا علیه امنیت ملی ما، به خاطر اون بعد روانی که در حقیقت در تکانه روانی که برای افکار عمومی وجود میاره، درست هم هست، من ایرادی نمیبینم، اولویت رو به کار رسانه‌ای میدیم، اشکالی هم نداره. اما چقدر خوبه که کنار همین کار رسانه‌ای کار حقوقی از همون لحاظ، از همون زمان شروع بشه. وقتی این مقدار فاصله میشه، بسیاری از مستندات از بین میره. مثل اینه که فرض بفرمایید، من این مثال بزنم، امروز گوشی همراه من سرقت بشه، من تا آخر این هفته یا 2 هفته دیگه یا 1 ماه دیگه برم شکایت بکنم، یا من اینو بذارم 10 سال دیگه برم شکایت بکنم؟ من اگه 10 سال دیگه برم شکایت بکنم،
شامل مرور زمان میشه،
شامل مرور زمان میشه، شهود فراموش کردن، اشتباه میکنن، بعد هم دستگاه عدالت کیفر من خواهد گفت آقا بعد 10 سال حالا اومدید دنبال همچین موضوعی. این مصداق با تفاوتاش متوجه هم ها، ولی با حتی با وجود اون تفاوت در حوزه حقوق بین الملل هم هست. یعنی اگه ما بخوایم اقداماتی که علیه ما اتفاق افتاده، جنایاتی که توسط امریکایی ها یا دولت های دیگر غربی اتفاق افتاده را دیگه با این زمان بطی و طولانی در حقیقت بخوایم بریم تعقیب کنیم، خب واقعا اثرگذاری لازم رو هم نداره، حتی به شرط اینکه تازه به نتیجه برسه. مرز خوشبینانه، یعنی ما در وسط یک جنگ مثل جنگ ایران و عراق برای ما مفید بود که بتوانیم دولت ایکس و ایگرگ رو در محاکم بین المللی محکوم کنیم. الان که سالهای طولانی گذشته، یعنی نسل بنده که هیچی، 2-3 نسل بعد ما هم گذشته که دیگه اطلاعی از جنگ ندارن، محکوم کردن اگرچه همچنان هم کار ارزشمندی، اما اون برد رو برای ما نداره. من فکر میکنم اقدام مناسب در زمان مناسب بتواند خیلی برای ما کمک کنه تو حوزه حقوق بین الملل.
بسیار عالی، ممنون. خب آقای دکتر روحانی، نکته‌ای که در خصوص صحبت آقای حیاده، اگر نکته‌ای نیست، چون داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه، در حد 2-3 دقیقه جنبندی بفرمایید در خصوص مباحثی که مطرح شد.
عرضم به خدمتتون که خب به هر حال فکر میکنم ماحصل قضیه و این دستاورد لااقل این گفتگو این بوده که بایستی ابزارهای حقوقی و مکانیزم‌های حقوقی خودمون رو قوی‌تر بکنیم و اینکه بیایم و با یک مطالعه پژوهشی ببینیم که در کجاها ما می‌توانیم اثرات بیشتری رو لحاظ حقوقی ایجاد بکنیم، با در واقع همکاری‌های بین‌المللی، با در واقع پذیرش برخی از صلاحیت محاکم بین‌المللی، و در این حال مجاری داخلی رو ببینیم که چگونه می‌توانیم از مکانیزم‌های داخلی استفاده کنیم برای استیفای حقوق، هرچند شاید نتیجهش رو خیلی نتوانیم جنبه اجرایی براش متصور باشیم، اما به هر حال به نظر من اقدام و به نوعی استفاده از ظرفیت‌های داخلی در قوانین که وجود داره میتونه به نوعی کاری باشه که در کشورهای دیگر هم انجام میشه. خب و ما هم بایستی همین اقدامات رو طبعاً بکنیم که هست. نکته دیگر این استش که بایستی ببینیم که چگونه می توانیم در راستای همکاری های منطقه‌ای و همکاری های در واقع به یه نوعی همگرایی بتوانیم این موضوع رو در قالب محاکم بین المللی یا محاکم در واقع منطقه‌ای یا محاکم خاص با موضوعات خاص تشکیل بدیم. همین تشکیل محاکم بین المللی با صلاحیت های خاص خودش میتونه یک گام بسیار مثبتی باشه در جهت اینکه بتوانیم مجرایی رو فراهم بکنیم برای استیفا و یا برای مطالبه این حقوق.
بسیار ممنونم آقای قاضی، بفهمید جنبندی دو دقیقه فرصت داریم در خدمت شما هست.
من اولا خیلی ممنونم از حضرت عالی، شنوندگان عزیز و استاد محترم جناب آقای دکتر روحانی که من استفاده کردم. فکر می‌کنم دو تا نکته رو مجددن باید تذکر داد که مهمه، که اتفاقا یکیش باز در صحبت‌هایی که دیروز رهبر با قوه قضاییه داشتن بود، در صحبت‌های آقای دکتر روحانی هم بود، اونم ارتباط جدی‌تر دستگاه قضایی با دانشکده‌های حقوق و با اندیشمندان حقوق. من فکر می‌کنم دستگاه قضا به عنوان نهادی که پرچم‌دار حفظ حقوق هست و احیای حقوق عامه به تعبیری که در اصل 156 قانون اساسی آمده، احتیاج داره که از تحولات روزآمد نظام حقوق بین الملل مطلع بشه. چه کسانی مطلعن، چه کسانی در جریانن؟ الان واقعا اساتید بسیار فرهیخته، ارجمند، بزرگواری هستن در ساختارهای داخلی کشور خودمون، در دانشکده‌های حقوق، که در عرصه حقوق بین الملل حضور جدی دارن، قضاوت کردن، فعالیت کردن، در کمیسیون‌ها بودن، در محاکم بودن، داور بین المللی بودن. من فکر می‌کنم هر چقدر حضور اینها در عرصه ساختارهای قوه قضاییه به عنوان مشاور، به عنوان همکار و معاون بیشتر باشه، بیشتر بتواند واقعا به جمهوری اسلامی کمک کنه. این نکته اول. نکته دوم، من همچنان فکر میکنم اون پیوست رسانه‌ای و فرهنگی واقعا مهمه. یعنی ما در عرصه حقوق بشر به عنوان یک قسمتی در حقیقت از نظام حقوق بین الملل هر چقدر هم کار انجام بدیم، اما وقتی اینها رو خوب پرزنت نکنیم، مستدل پرزنت نکنیم، مرتب پرزنت نکنیم، حرفه‌ای در حقیقت اونها رو تبیین نکنیم، شاید واقعا نشون داده نشه. شما ببینید مثلا من این مثال جالب بزنم، آمریکایی‌ها وقتی می‌خواستن به کنوانسیون کودک بپیوندن، کنوانسیونی که خب کنوانسیون جالب توجهی آقای دکتر و مقررات خوبی رو در مورد حقوق کودک داره، 27 تا حق شرط رزرویشن به اون کنوانسیون میزنن. ما یه حق شرط کلی گذاشتیم، یه حق شرط خیلی کلی، اما اون فضاسازی رسانه‌ای که در عرصه بین الملل داره میکنه، تصور بر این است که اونجا مثلا فرض بفرمایید در مورد حق آموزش، حق برابری، در مورد حقوق در حقیقت دختران و غیره، خیلی تصور عمومی در عرصه جهانی اینه که اقدامات بهتری داره صورت میگیره، در حالی که شاید واقعا اینطور نباشه. یعنی شاید آمارها اینو نگه، من الان مطلع نیستم، اما میخوام بگم اون فضا سازی رسانه‌ای اون 27 تا حق شرطی که داره میزنه همه رو میبره به حاشیه و همه رو میذاره به کنار و کسی اساسا دیگه در حقیقت به اونها نگاه نمیکنه. این خیلی مهمه، شاید واقعا جاش در خود صدا و سیما باشه به عنوان قرارگاه رسانه‌ای ما، که خیلی جدی‌تر به عرصه‌های حقوقی نگاه کنه. یعنی اونها رو مقطعی و مناسبتی نبینه، نه، اساسا براش مسائل حقوقی چه داخلی چه بین‌المللی یک دغدغه باشه و بتواند رو اینها یک در حقیقت برنامه کلانتری رو داشته باشه. بازم متشکرم و سپاسگزارم.
ممنونم از جناب دکتر کارن روحانی، کارشناس حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه، و همچنین جناب دکتر حسین قاضی زاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بشر، که در برنامه گفتگوی سیاسی همراه ما بودند. ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید در گفتگوی سیاسی. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. و اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید. و اما برای شنیدن برنامه هایی که از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه ها رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. خب، رسیدیم به ساعت 18:45 دقیقه. میان برنامه حقوق بیبشر رو بشنوید.
سیر انسان از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگریهایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. دوازده تیر 1367 فاجعه ای تکان دهنده رخ داد. نیروی دریایی آمریکا یک فروند هواپیمای ایرباس مسافری ایرانی را که از بندر عباس عازم شهر دبی بود بر فراز آبهای خلیج فارس و در نزدیکی جزیره هنگام با شلیک دو موشک سرنگون کرد. در این رخداد تروریستی 298 مسافر ایرانی و خارجی و از جمله 66 کودک به شهادت رسیدند. فاجعه هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافر برای ایرانی بهت‌آور بود. واشنگتن این رویداد را اشتباه ناو وینسنس در تشخیص هدف نظامی توصیف کرد، در حالی که به اذعان کارشناسان نظامی و هوانوردی ادعای اشتباه در تشخیص نوع هواپیمای ایرانی بی اساس بود، زیرا ناو آمریکایی از تجهیزات راداری پیشرفته‌ای برخوردار بود و هواپیمای ایرانی در خط و ارتفاع پرواز هواپیماهای مسافربری پرواز می‌کرد.
نظام بین المللی حقوق بشر چه مسیر رو داره طی میکنه و موازین اسلامی و ملی در کشور ما چه روی که و چه نگاهی رو به حقوق بشر دارند؟
دکتر امیر صاعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
واقعا چگونه میتونیم این رو، با کدام معیار و محک حقوق بشری میتونیم این رو ازش تعریفی توجیه پذیر داشته باشیم؟ به نظر میرسه یا باید باور کنیم که ایالات متحده صلاحیتی نداره که خودش رو به عنوان نگهبان و حافظ و ناظر بر کارنامه حقوق بشری کشورهای دنیا قلمداد کنه، یا باید به این نتیجه برسیم که نسخه حقوق بشری جهانی که همه کشورها بخواد خودش رو به اون پایبند بدونند نیاز است مورد بازبینی و بازنگری جدی قرار بگیره. نمیتوانیم با ایدئالها، اندیشه‌ها و ارزش‌هایی که صرفاً یک گروهی، اون هم گروهی که الزاماً شاید اکثریت عددی جامعه جهانی امروز ما رو تشکیل ندهند، نه شاید، قطعاً نمیتوانیم به اتکای این ارزش یک گروه اقلیت قائل بر این باشیم که یک گروه اکثریت در دنیا خودشون رو تابع این نسخه ها و این دیکته ها قرار بدند.
این را همه بدانند، امروز کشور به شناخت دشمن، دشمن رو بشناس، دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس. در روز 12 تیر حادثه اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خلیج فارس، از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار، زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت ها قرار گرفتن. اگر طراح این حوادث هم سرویس های امنیتی آمریکا و غرب نبودن، حداقل کمک کننده بودن، حداقل تشویق کننده بودن. این دشمن ها رو بشناسیم. به تعبیر بعضی دوستان خوبه این 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چند روز در کشور ما یه چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الا ما شاء الله.
چندی بعد از وقوع جنایت، فرمانده ناو وینسنس یعنی ناخدا ویلیام سی راجرز به دلیل منهدم کردن هواپیمای ایرانی مدال شجاعت دریافت کرد. هواپیمای ایرباس پرواز 655 ایرانی در واقع سندی محکم در اثبات ماهیت ددمنشانه و درنده خویی آمریکایی‌ها و دروغ بودن ادعای حمایت و برپاداشت حقوق بشر از سوی کاخ سفید به شمار می آید.
خب در حالی که رسیدیم به ساعت 18:50، میان برنامه بعدی رو براتون آماده پخش کرده ایم. عنوانش هست عین القلم.
بیقرار، بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین. آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
مالکا لغزش ها از آنان سر می زند و خطاها بر آنان روی می آورد و از روی عمد یا خطا دوچار تجاوز می شوند. مردم را از بخشش و چشم پوشی های خود آنچنان بهره ور ساز که دوست داری مثل آن را خدا برای تو عطا فرماید، زیرا مقام تو بالاتر از آن مردم است و مقام زمامدار تو بالاتر از تو و خداوند فوق زمامدار توست و خداوند کفایت امور مردم را از تو خواسته و تو را به وسیلی که آنم آزمایش کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. بنده امین ناجی هستم، در برنامه عین و القلم با محوریت عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 از کتاب شریف نهج البلاغه در محضر شما عزیزان هستم. این پنجمین گفتگوی ما با هم هست. در 4 گفتگوی پیشین با کلیاتی از نهج البلاغه، جایگاه مالک اشتر و جایگاه مردم مصر و هدف تنظیم این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان آشنا شدیم. امروز یک بخش دیگر از نگاه لازم برای اجرا از سوی حاکمان رو امام به اون میپردازه. پس از اینکه امام در همون فراد 4 گروه بندی عمومی مردم رو مشخص کرد، به این سمت هم اشاره کرد میکنه که خب حالا این مردمی که با شما صحبت کرد، معرفی کردن به شما، امکان خطا دارن، احتمال این رو هم دارن که کارهایی رو دانسته یا نادانسته، خطا یا عمد از خودشون سر بزنه. خب اگر دقت کردین ما در نشست پیشین وقتی صحبت از صنوف مختلف مردم داشتیم، صحبت از این کردیم که رفتارها، گفتارها و افکار مختلفی وجود داره. همین که تعدد و تنوع رفتاری، گفتاری و فکری وجود داره، احتمال خطا و صحت هم مطرح میشه. خب امام داره به حاکمان یک گریز و نهیبی رو اعلام میکنه، حال که با چنین تنوعی از آفرینش و اخوت دینی روبرو هستید و چون این احتمالی وجود داره، حاکم چه کار باید بکنه؟ مسئول جامعه چه نقشی رو باید ایفا کنه؟ این مسئول جامعه که صحبت میشه، گاهن ما میریم در فراز جامعه قرار میگیریم. خیر، این خطاب امام علیه السلام فقط مالک نیست، مجموعه کارگزاران، مجموعه کسانی که در اجتماع دارن نقش آفرینی میکنن. ما هر کدوم از خودمون رو دقت کنیم، یه محدوده تأثیرگذاری و تأثیرپذیری داریم. خب این پس مقدمه بعد. حال دستور حاکمان، وظیفه حاکمان چه هستش؟ دستوری که خطاب به حاکمان داده میشه. قبل از اینکه دستور حاکمان را دقت کنیم، ببینید این عبارات امام که بعد از این خونده میشه، نافی مباحث قضاوت نیست، نافی مباحث مربوط به اعمال حاکمیت و اعمال شرایط قضایی و امنیتی نیست. اینها جای خودش رو داره که در فرازهای بعدی به اون خواهیم رسید. اما امام در گام اول به خوبی دی فرهنگ مناسبی رو دارن به مخاطب خودشون، یعنی به فرمان روای مصر اعلام میکنن که چی؟ همونطوری که تو دوست داری که خدای تعالی تو رو ببخشه و تو رو مورد رحمت قرار بده، شما هم نسبت به رعیت خودت اینطوری کن، با همین روش برخورد کن. چه کار کن؟ اعتهم من عفوک و صفحک، از گذشت یعنی عفو و خطا پوشی مردم رو که اون ویژگی ها رو داشتن، اون احتمالات در موردشون وجود داشت، محروم نکن. همونطوری که تو دوست داری چی کار کنی، خدا با تو این رفتار رو کنه. بعد در ادامه امام می فرماید که خدا بالا سر و ولایت بر کسی که تو رو به این حاکمیت رسانده داراست. خب این نگاهی که امام اعلام میکنه، والله فوق من ولاک و قد استکفاک امرهم و ابتلاک بهم، خدای تعالی برتر و ولایت بر کسی که تو رو به این مسئولیت برگزیده است داراست. یعنی خدا باید هر لحظه خدا رو حاکم و ناظر دانست. این نکته اول. نکته دوم، ارتباط حضور خدای تعالی رو که درک میکنی، موجب اون رحمتی که در آغاز فراز به اون صحبت شد خواهد شد. خب پس بین اون رحمتی که صحبت از اون شد و بین این حضور خدای تعالی، باید به این نکته دقت کرد. وقتی خدای رو حاضر میبینیم، از سوی دیگر قلب خودمون رو سرشار از رحمت و محبت کردیم، در این میانه حلقه واسطه و فاصل کجاست؟ اعطای عفو، بخشندگی و گذشت از خطاها. حال این خطا چه عامدانه سر زده باشه، هم چه از سر خطا و سهو باشه. خب امام با این عبارت هایی که اعلام کردند و نوشتند و مکتوب کردند خطاب به مالک، یک وظیفه سنگین تحمل رو برای حاکمان در هر نسبتی تلقی کرده است و مقرر کرده است. خب این نسبت تحمل و چشم پوشی از خطاها می تواند با آن فرهنگ بزرگ اسلامی که ناشی از حضور خدای تعالی و ناشی از رحمت نسبت به بندگان هستش دامن داده و گستردگی بیشتر و اشاعه فزونتر رو هم نصیب اون جامعه کنه. خب شما، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اگر که در پایان این نکته رو نتیجه گیری کنیم که ما در جامعه اسلامی فرادستان در هر رتبه‌ای که هستن باید نسبت به فرودستان خود با گستری رحمت، محبت و لطف روبرو بشن، برخورد کنند. این گستره فقط به ظاهر و به لفظ نیست، این اشعار قلبی است، یعنی منبعث از درون و روح افراد هست. از سوی دیگر وقتی این منبعث از روح افراد شد، موضوع چشم پوشی از خطاها باید بهش دقت بشه، در عین اینکه امنیت جامعه و امنیت اجتماعی و قضایی جامعه جایگاه خودش رو هم داراست. نکته پایانی، رعایت حضور خدای تعالی و نظارت خدای تعالی بر تک تک رفتارها و گفتارها و افکار ما انسان هاست. انشاءالله که موفق و پیروز باشید با امید خدای تعالی. خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
شما عزیزان با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظرتون در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته